درس پنجم، نامه مؤلف به آیت الله خمینی درباره پیشنویس قانون اساسی و تدوین رساله بدیعه در وزان زن در اجتماع و وجوب بیعت با حاکم شرع و نفوذ احکام وی در مجتمع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطالب به اینجا رسید که ما آماده شدیم برای شرکت در مجلس خبرگان و افرادی را معرفی کردیم و حزب جمهوری اسلامی کاندیدهای دیگری را معرفی کرده بود و حاضر نشد که این کاندیدهای تهران را که علمای اصیل و شناسا برای خود مردم تهران بودند به جای کاندیداهای خودش معرفی کند، بلکه گفت ما فقط یک نفر از شما را می توانیم جزء لیست خودمان بیاوریم، آن هم نه در ردیف اول و دوم بلکه در همان ردیفهای وسط. ولذا آیت الله آقای حاج شیخ محمد باقر آشتیانی که در آن وقت شیخ العلماء تهران محسوب می شدند و از همه آنها تقریبا مسنتر بودند، اوقاتشان تلخ شد و من حیث المجموع ایشان هم آن مطلب را قبول نکردند و خودشان هم گفتند اصلا من در مجلس خبرگان شرکت نمی کنم. لذا ما دیدیم از طریق دیگری می توانیم وارد شویم که حتما هم مزفر خواهیم بود، زیرا که کاندیدهای حزب جمهوری اسلامی یک افرادی بودند که حزب معرفی کرده بود و مردم به آنها شناخت زیادی نداشتند، ولیکن این افرادی از علمای تهران که معرفی شده بودند برای مردم بومی تهران شناخته شده بودند و اگر ما اسامی آنها را اعلام می کردیم بیشتر اهالی تهران به آنها رأی می دادند. البته دیگر وقتی برای تبلیغ باقی نمانده بود، گرچه نیازی هم به تبلیغ نبود. همین که نام اینها را به مساجد و تکایا می دادیم و ائمه جماعت اعلام می کردند کافی بود که همه به اینها رأی بدهند. تصمیم هم بر همین شد که اصلاً به حزب جمهوری کار نداشته باشیم. حزب افراد خودش را معرفی کند، ما هم وظیفه خودمان را انجام می دهیم و بر همین آستانه هم امر قرار گرفت. بعد خبر آمد که اگر شما این کار را بکنید، حزب جمهوری در صدد مخالفت برمی آید، یعنی در مقابل عمل شما ساکت نمی نشیند. حتی در بعضی از شهرستان‌ها هم که حزب یک شخصی را برای خودش معرفی کرده بود و اهالی آنجا شخص دیگری را معین کرده بودند، کار به مخالفت و تهدید کشیده شده بود و لذا عالم آن شهر هم دست از کاندیدایی خودش برداشته بود و امر را به حزب سپرده بود. ما اول گفتیم چه اشکال دارد مخالفت بشود در مواردی که انسان باید به وظیفه خودش عمل کند. این مخالفت ها و درگیری ها هم طبعاً هست و در صورت مخالفت هم بالاخره ما پیش میبریم، چون علماء شناخته شده تهران افرادی هستند که با وجود شناسایی و سوابقی که در بین مردم دارند، حزب نمیتواند در تصادم و تزاحم با اینها جلو بیفتد. اما بعد اطلاع دادند که آیت الله خمینی به نحوی اکید دستور دادند بر اینکه در تعیین کاندیدها اختلاف پیش نیاید و با سلم و مسالمت بگذرد و نگذارید اختلاف پیش بیاید و این امر مهمی بود. ما میخواهیم اسلام را در این موقعیت و با این شرایط نگه داریم. ما باید وجود ایشان و رهبری ایشان و زحماتی که ایشان کشیده اند را در نظر داشته باشیم که حالا یک حرفی پیش نیاید و اختلاف و سر و صدایی بلند نشود و بر اساس همین موقعیت و اقتضاعات برای اسلام کار کنیم. به هر اندازه‌ای که شد شد، ما بیش از این وظیفه‌ای نداریم. لذا این آقایان تهران همه از دادن نام خودشان به وزارت کشور برای تعیین کاندیدا خودداری کردند و یک نفر از اینها در مجلس خبرگان شرکت نکرد و کاندیدا نداد و حزب جمهوری هم کاندیدهای خودش را معرفی کرد با آنها هم شاید همهشان در میان سایر کاندیداها برنده شدند و مجلس خبرگان از آنجا تشکیل شد. بعد از این عمل ما گفتیم حالا باید شکار کنیم. قرار شد همین مطالب علمی و انتشاراتی را که داریم برای مجلس خبرگان بفرستیم و تأیید کنیم این مسائل را. لذا آن نامه به حضرت آیت الله خمینی را درباره پیشنویس قانون اساسی که در نسخه های خیلی زیادی چاپ شده بود برای تمام لجنه های مجلس خبرگان که در آن موقع 7 لجنه بود و هر لجنه مأمور رسیدگی به 1 فقره از فقرات قانون اساسی بودند فرستادیم و برای هر لجنه جداگانه 1 نامه توضیحی نوشتیم و بعد علاوه بر آن برای هر یک از افراد خبرگان هم جداگانه فرستادیم. وقتی هم که مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، برای تمام افراد مجلس فرستادیم. و خلاصه همانطور که عرض شد، از چندین شهرستان تومارها آمد. چندین تومار هم از اصفهان آمد، بر این اساس که ما پیشنویس قانون اساسی را با این خصوصیات قبول داریم. آقای سید فخرالدین رحیمی هم تومارهای خود را آوردند. سید فخرالدین مردی رنج دیده و در راه اسلام حقیقتاً مجاهد بود و جزء همان 70 نفری بود که در حزب جمهوری شهید شدند و خدایش رحمت کند. عرض شد که ایشان برادر بسیار خوبی داشت از خودش بزرگتر به نام سید نورالدین رحیمی که وکیل مجلس شد و بعد از شهادت برادرش کفیل ایالات و ایتام ایشان بود و حتی 1 روز هم در همان دوران وکالتش در یکی از جشنهای ما در همین منزل تشریف آوردند. او هم مرد بسیار لطیف و ظریف و خوشنیت و خوشعقیده و دلسوزی بود که با همان تیاره‌ای که آقای شیخ فضل‌الله محلاتی هم در آن تیاره بود، به طرف اهواز می رفت که تیاریان ها را هم ساقط کردند و تمامشان به رحمت خدا رفتند. والله من ورائهم محیط و هو علی کل شیء کفیل. او هم مرد بسیار خوشفهم و غیور و متعصب و فعال بود و علی کل تقدیر همه آنها به رحمت خدا رفتند. به هر حال آقای سید فخرالدین رحیمی هم که آن تومارها را از خرم‌آباد آورده بود، همه را به مجلس خبرگان تحویل دادند و الان هم شاید در همان مجلس خبرگان به عنوان اسناد نگهداری شود. و من حیث المجموع این نوشتجات ما در مجلس خبرگان خیلی کار کرد، به طوری که میتوان گفت تقریباً 50% آن پیشنویس قانون اساسی را تغییر داد. یعنی اگر کسی الان آن پیشنویس قانون اساسی را که در روزنامه‌های آن وقت چاپ شده بود مطالعه کند، می‌بیند که 50% زاویه پیدا کرده است. بنده برای دنبال کردن جریانات انقلاب به مدت تقریباً 2 سال روزنامه‌های اطلاعات را هر روز می‌گرفتم و از اول تا به آخر مطالعه می‌کردم و الان تمام آنها در 6 جلد خیلی ضخیم تجلید شده و جزء اسناد تاریخی ماست که از بین رفتن آن حکومت جائره و پیدایش حکومت اسلامی را نشان می دهد. چون اصل و یک یک مقالات یا مطالب سیاسی در آنها ثبت است. به هر حال آن نوشتجات 50% کار کرد و این نهایت کوششی بود که می توانستند بکنند. چون در آن مجلس خبرگان هم البته می دانید افراد ناجوری هم بودند که نمی گذاشتند مطالب اسلامی 100% پیاده شود و آیت الله خمینی هم نمی توانستند بیش از این فشار بیاورند و به عنوان ولایت فقیه که ما در آنجا نوشته بودیم اظهار نظر کنند، چون هنوز مجلس خبرگان به انتها نرسیده بود و ولایت فقیه ایشان به ثبوت نرسیده بود، بلکه فقط می توانستند یک نظارتی داشته باشند. اخیراً که مجلس خبرگان می‌خواست تشکیل بشود تا در قانون اساسی تجدید نظر کند، بعضی از رفقای تهران بنا شد که همین نامه را به انضمام رساله نوین که در بنای اسلام بر سالها و ماهای قمری است و همچنین رساله بدیعه را که در تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء است به مجلس خبرگان ببرند و در تحت مطالعه آن آقایان قرار بدهند که مطالعه بکنند و خلاصه در این تجدید نظر مسئولیت الهی داشته باشند. چون معنی تجدید نظر این است که آن قوانینی که تصویب شده 100% واقع و الهی نبوده است. یکی از مواد همین قانون اساسی تفکیک قوای سگانه است، یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه. اینها مبنای جداگانه و سه اصل جداگانه دارند و اصل این انفکاک بر اساس قوانین کفر است که در انقلاب کبیر فرانسه به واسطه مونتسکیو که روح القوانین را نوشت پایه‌گذاری شد و او برای اینکه جلوی ظلم و تعدیات گرفته شود می گفت صحیح نیست زمام امر را به دست یک شخص جائری بدهیم، بلکه قوا باید تفکیک بشود و هر کدام مستقل باشند و در همدیگر تأثیر نداشته باشند. البته این تفکیک قوا یک سابقه‌ای هم دارد از بعضی از حکمای یونان که آنها در تشکیل حکومت این قوای سگانه را تفکیک می کردند. اما در اسلام تفکیک نیست، هرچه هست ولی و حاکم است، هم او رأس قوه مجریه است و هم رأس قوه قضاییه است و هم رأس قوه مقننه، که البته در اسلام قانونگذاری نداریم بلکه همان بیان احکام است و جز احکام قرآن و احکام قطعیه رسول خدا حکمی نیست و حتی فقیه نمیتواند حکمی جعل کند. یکی دیگر از مسائل که در همان زمان مشغول بودن مجلس خبرگان پیش آمد این بود که ما شنیدیم زنهای قاضی که از زمان طاغوت باقی مانده بودند در تهران یک نهضتی کرده اند و سخنرانی هایی داشتند که چرا زن قاضی نشود، و بعضی ها هم در روزنامه جواب دادند که البته جواب ها خیلی خوب و متقن نبود و زمزمه این هم بود که مجلس خبرگان می‌خواهد تصویب کند که زنها به مجلس بروند و وکیل مجلس بشوند و چه بسا استاندار یا فرماندار و حتی رئیس جمهور هم بشوند. لذا بنده شروع کردم به نوشتن همین رساله بدیعه به نام الرجال قوامون علی النساء که تقریباً تمام مدتی که طول کشید 5 هفته شد. یعنی بنده از 8 روز شوال شروع کردم به نوشتن و 15 ذی‌القعده هم دادیم برای چاپ با همان خط خودم که زودتر چاپ شود و معطل نشوند. و در این رساله خوب روشن شده که عنوان وکیل مجلس عنوان وکالت نیست، بلکه عنوان ولایت است. منتها نه ولایت شخصی بلکه ولایت عامه، و افرادی که وکیل مجلس می شوند قانوناً به آنها ولایت داده می شود. ولایتی بسیار بسیار قوی تر از ولایت شخصی. اصولاً ریشه سخن از وکالت نیست که بگویند انسان همچنان که می تواند مرد را وکیل کند می تواند زن را هم وکیل کند. نه، این مسئله نیست. به خصوص بعد از اینکه مباحث تمام می شود، در آن آخر رساله خیلی از مطالب تاریخی و مستند از سیره رسول خدا و ائمه و قرآن و آیات و شواهد آورده شده است، به طوری که بر هیچ کس جای تردید و شبهه نمی ماند. البته ما یک بحث ضمنی هم آنجا در مورد ولایت فقیه کرده ایم و من برای ولایت فقیه در آنجا دلیل هایی آوردم که تا به الان یک نفر از علماء اسلام به این قسم نیاورده و بدین نهج استدلال ننموده است. یکی از آنها که هیچ کس نیاورده است آن روایت کمیل است که امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل فرمودند العلماء باقون ما بقیت دهر، و پس از آن که 4 دسته از اصناف علماء را بیان می کنند که قابل افاده و استفاده نیستند و به درد نمی خورند می فرمایند اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته و کمزا و عین اولئک. اولائک والله الاقلون عددا والاعظمون قدرا یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعوها نظراءهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم. سپس حضرت بعد از علم و حالات نفسانی آنها می فرمایند اولائک خلفاء الله فی ارضه و دعات و الی دینه آه آه شوقاً الی رؤیتهم. تا بانجا می رسد که حضرت معین می کند خلفاء خود را و می فرمایند آه آه شوقاً الی لقائهم. تمام علمایی که از این روایت بحث کرده اند می گویند این راجع به امام زمان علیه السلام است و آه آه شوقاً الی لقائهم یک قرینه است که امیرالمؤمنین علیه السلام می خواهد بگوید که من اشتیاق به آن مقام مقدس دارم و خلفاء الله فی الارض اختصاص به آن حضرت دارد و اما ظاهرن مشهورا و اما غائب مقصود از غائب آن حضرت است. ولی بنده در آنجا استدلال کردم به چند قرینه که نمیتواند آن حضرت باشد، بلکه منظور همین فقهاء پاکدل و پاکتینت و متصل به عالم ربوبی‌اند، همین کسانی که کشف حجاب‌های ظلمانی بر آنها شده باشد و عالم بالله و به امر الله باشند. و این یکی از ادله متقنه ولایت فقیه است. باز یکی از ادله‌ای که هیچ کس استدلال نکرده آیه مبارکه 43 از سوره مریم است که یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. و همچنین آن نامه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام نوشتند برای مالک اشتر نخعی در وقتی که ولایت مصر را به او داده بودند نوشتند، که از آن نامه استفاده می شود که حاکم چه شرایطی باید داشته باشد. آن هم از ادله متقنه ولایت فقیه است. البته ادله‌ای هم که علما ذکر کرده اند به جای خودش محفوظ است و ما آنها را در آن کتاب آورده ایم، ولیکن اینها ادله ابتکاری است، یعنی تا به حال کسی نیاورده است. ما این رساله را منتشر کردیم و من آن را به دو جهت به زبان عربی نوشتم. یکی به خاطر اینکه اصولاً این رساله یک رساله است که جزء مباحث فقهیه در مکتب اسلام در حوزه‌های علمیه در بین علما قرار خواهد گرفت، یعنی جزء یکی از متون فقهیه است و این انحصار به فارسی زبانان ندارد، بلکه به تمام دنیا در تمام مکتب‌های علمی باید برود و به دست همه علما باید برسد، مثل رساله‌ها و کتب فقهی علما که همه به زبان عربی است و آیات و روایات و طریق بحث‌های اصولی و استدلال‌های اصولی و فقهی همه عربی است و اصلاً نمی‌شود به فارسی درست نوشت مگر انسان آن را برگرداند، وگرنه اولاً باید عربی باشد. قرآن و روایات و اصطلاحات فقهیه و اصولیه و رجالیه و روائیه عربی است و تدوین کتبی که در اصل قرار می گیرند حتماً باید عربی باشد. این یک جهت بود. جهت دوم این بود که احتمال می دادیم که همین مجلس خبرگان زنها را به مجلس بفرستد و تصفیب کند که می توانند منتخب و منتخب باشند. و البته در رأس آنها هم ممکن است که آیت الله خمینی امضا کنند و ما نخواستیم در این رساله با ایشان تزاحم و تصادمی داشته باشیم. البته آراء مجتهدین همه محترم است و مجتهدین در هر عصر و دوره دارای آراء مختلفی هستند. در هیچ زمانی دیده نشده که دو نفر مجتهد از جمیع جهات در آرا با همدیگر یکی باشند. اختلاف آرا در میان اینها دارج و رایج است، ولیکن مراتب احترام و بزرگداشت و تجلیل و تکریم به تمام معنی الکلمه همیشه محفوظ بوده و باید باشد. و اینک که ایشان در رأسند و ما یک نظر علمی می دهیم، نخواستیم که این به لسان فارسی در دست مردم بیفتد و عامه مردم آن را بردارند و بگویند اگر مطلب این است پس آن چیست و اگر آن است پس این چیست. لذا گفتیم عامه مردم که زبانشان فارسی است با آنها کار نداشته باشیم، فقط این رساله که عربی است بفرستیم برای افرادی که از علما هستند و صاحب درایت و اطلاع و اهل مطالعه و مراجعه به کتب فقهیه، که اینها می توانند زود بفهمند و مراجعه کنند و مطلب را در بیاورند و وقتی هم که علما فهمیدند دیگر مطلب تمام است. لذا این رساله را عربی نوشتیم و قبل از طبع 20 نسخه زیراکس نمودیم. نسخه اول را برای آیت الله خمینی و بقیه را برای استاد علامه طباطبایی و سایر بزرگان و علماء ذوی العزت و الاحترام ارسال نمودیم و سپس فوراً در 2000 نسخه طبع کردیم و به همه کتاب فروشی های تهران و شهرستان ها منتشر کردیم. حتی بعضی از رفقای ما خودشان سوار ماشین شدند، به شهرهای مانند شیراز و اصفهان رفتند و کتاب ها را به کتاب فروشی ها دادند که بفروشند و در دست مردم بگذارند. و همچنین هم برای علما و بزرگان شهرستان ها و تمام افراد مجلس خبرگان فرستادیم و مجلس شورای اسلامی هم که تشکیل شد 300 نسخه برای همه اعضایان فرستادیم که آنها هم همه مطالعه کنند. و الحمدلله این رساله علمی و متقنی هم از آب درآمد که تا به حال هیچ کس جوابی از این نداده و خیلی هم مؤثر واقع شد. یعنی اولا از اینکه این رساله را بنده عربی نوشتم در بعضی از بلاد عربی منتشر شد و مورد مطالعه قرار گرفت. ثانیاً بزرگانی از اهل درایت از کشورهای عربی آن را مطالعه نمودند و حتی بعضی از مخدرات که در کارهای عمومی و دانشگاهی و در بین مردها مشغول به کار و فعالیت بودند از همین خانمهای مسلمان تحصیل کرده وقتی این رساله به دستشان رسید انقلاب پیدا کردند و گفتند که اصلاً این اسلام است، اصلاً ما اسلام را تا به حال نمی دانستیم، اسلام این است، زن این است، وظیفه زن این است، کمال زن این است، رشد زن این است، طاغوت ما را به کجا می برد به نام اسلام چه و چه و چه، و به اندازه این تأثیرش شدید بود که حتی ما خواستیم جلوی مقداری از تأثیرش را هم بگیریم که سر و صدا نشود و همینطور آرام آرام با همین منطق علمی این کار پیش برود. و البته بعد از یکی دو سال این رساله به فارسی ترجمه شد، زیرا که دیگر مسئله روشن بود و ترجمهش به فارسی در آن وقت اشکال نداشت، لذا در دسترس عموم قرار گرفت. خیلی از زنان مسلمان هم که این رساله را مطالعه کردند تحت تأثیر واقع شدند و در روش زندگی آنها تغییرات بنیادی صورت گرفت. یکی از همین مخدرات که زن بسیار فاضل و با کمال و دانشمند و با سعه و مجاهد و خیلی خیلی خوشفکر است، همین دو سه روز قبل آمده بود اینجا و می گفت آن وقتی که من این رساله را خواندم اصلاً وضعم عوض شد، روشم عوض شد، من در یک صراط دیگری بودم. بعد فهمیدم که نه، اصلاً واقعیت مطلب این است که این رساله ما را بدان راه نمایی می نماید. چون ما در این رساله تنها بر اساس ادله شرعیه پیش نیامدیم، بلکه در آن قسمت اول فقط ادله عقلیه و علمیه است که زن چیست، بنیه او چیست، سازمانش چیست، حقوقی که فطرت و خدا به او داده چیست، کمالش در چیست، و همینطور مبحث به مبحث زنجیری گفته شده تا رسیدیم به اینکه شرکت آنها در مجلس شورا جایز نیست، زیرا که در مجلس شورا چنین و چنان است که ملاحظه کرده اید و دیگر با آن شواهد برای هیچ کس شبهه و تردیدی باقی نمی ماند که مطلب این است. و الحمدلله هم این رساله خیلی مؤثر واقع شد و عرض کردم که تا به حال هیچ شنیده نشده که در رادیو یا در تلویزیون یا در روزنامه کسی بر علیه این رساله حتی یک جمله‌ای بنویسد یا بگوید فلان مطلبش صحیح نیست، زیرا خود مطلب روشن است و آفتابی. ادله و شواهدی هم که ذکر شده است، سندش هم معین است و کتابش هم معین است. بحث فقهی و اصولیش هم معین است. بحث قرآنیش هم مشخص است و هر مسلمانی که به این رساله مراجعه می کند، بر اساس آن مدارک که نمی تواند اعتراضی کند مگر اینکه بگوید قرآن را قبول ندارم. اما اگر بگوید قرآن را قبول دارم، پیغمبر را قبول دارم و این حرف را مسلماً پیغمبر زده است، دیگر نمیتواند انکار کند و لذا خیلی مؤثر واقع شد و واقعاً هم خود به خود جزء همان متون فقهیه‌ای که بنده حدس می‌زدم قرار گرفت. ما یک چیزی می‌نویسیم و خودمان اصلاً خیالی نمی‌کنیم چیزی باشد. سپس اینطور از آب در می‌آید. بدون شک خواست خداست که این اثر را می‌دهد. چون خدا شاهد است هر وقت چیزی نوشتم فقط عظمت اسلام و احقاق حق و دفاع از حقوق مظلوم و ارائه متن واقع بوده است. والله علی ما نقول و وکیل. همشیرزاده گرامی ما آقای آسید عبدالصاحب، یعنی سید علی اکبر حسینی، یک وقتی به من گفتند آقا دایی، چرا مطالبی را که می دانید به رشته تحریر در نمی آورید؟ چرا چیز نمی نویسید؟ گفتم آخر والله من خجالت می کشم، چه بنویسم؟ این همه کتاب ها، تفسیر ها نوشته شده، بزرگان، علامه ها این همه در فقه و اصول و فلسفه و عرفان بحث کردند، مگر مطلب قحط است، من بیایم چه بنویسم؟ گفت شما هم مثل آیت الله بروجردی می مانید. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه خیلی در نوشتن محتاط بودند، چون ایشان با اینکه مرد پرمایه، وزین و عالمی علیم بود، در فقه، در مبادی اصولی، در رجال و حدیث و به تفسیر وارد بودند و به تاریخ وارد بودند و به فقه عامه وارد بودند، ولی چیزی نمی نوشتند که مبادا مثلا یک کلمش درست نباشد. ایشان یک رساله نوشتند در قسمت رجال به نام خودشان که بسیار هم نفیس است و تا آخر عمر هم می‌خواستند آن را چاپ کنند. هی می‌گفتند باز یک تجدید نظر، باز یک تجدید نظر، بالاخره از دنیا رفتند و این رساله به نام خود ایشان چاپ نشد. باری می‌گفتند شما مثل ایشان هستید و آنقدر وسواس می‌کنید که مردم را محروم می‌کنید. همینها را که بلدید بنویسید و بدهید دست مردم. خلاصه این حرف هم یک مقداری برای ما تکان دهنده بود. گفتم ما چه کار کنیم؟ ما می نویسیم می دهیم دست مردم. حالا دیگر اثرش با خداست. هرچه هست مثل صاحبش می ماند. مال بد بیخ ریش صاحبش. لذا دیگر ما اینها را همینطور نوشتیم و البته حالا چه بود، زمینه خالی بود یا مردم محتاج بودند، هر چه بود خداوند اثرش را هم داد و بیش آن مقداری که ما تصور می کردیم این رساله مؤثر واقع شد. الحمدلله قانون اساسی همینطور که ملاحظه می فرمایید بر اساس ولایت فقیه تدوین شد، با اینکه تا آن وقت نامی از ولایت فقیه نبود. اصلا در مجلس خبرگان وقتی ولایت فقیه پیشنهاد شد، بعضی از افراد قهر کردند و رفتند به حال عزا گوشه مجلس نشستند که ای وای، دو مرتبه تمام آن ارتجا و آن حکومت آخوندی و آن نعلین ها باید بیاید روی کار و دیگر آن انان گسیختگی ها و آن آزادی ها و بیبندوباری ها و غیره همه باید از بین برود و خلاصه عزا گرفته بودند. و بعضی می گفتند مگر می شود؟ ما نهضت کرده ایم برای آزادی، برای رفاه، دو مرتبه برویم ولایت فقیه را بیاوریم روی کار؟ ولی این رساله ولایت فقیه که به این قسم مستدل نوشته شد تأثیر کرد و مردم فهمیدند که حکومت آخوندی و استبداد جاهلانه نیست. عظمت حق و متانت واقع و اصالت اسلام و واقعیت بهره برداری از جمیع مواهب الهی است. معنای ولایت فقیه خروج از زی عبودیت فرائنه و طاغوت‌ها و برداشتن پرچم کفر و تبعیت از مهربانترین و از خودگذشته‌ترین و صالح‌ترین و از عالم‌ترین افراد متحد و مسلمان است. به دنبال و پیروی از نامه‌ای که حقیر به آیت الله خمینی درباره پیشنویس قانون اساسی نوشتم و در سطح عمومی انتشار یافت، در همان وقت هم در روزنامه‌ها شروع کردند به نوشتن و روزنامه‌ها را من مطالعه می‌کردم. البته آیت الله نجفی مرعشی هم قبل از رساله ما مقاله‌ای درباره ولایت فقیه نوشته بودند که 7-8 سطر بیشتر نبود، ولی بعد از اینکه این رساله منتشر شد ایشان مقاله‌ای نوشتند که تقریباً ربع صفحه بود و این موجب خوشوقتی شد، چون این مطالب باید منتشر شود و به گوش مردم برسد، به هر گونه باشد منظور و هدف حاصل است. و آیت الله منتظری هم مقاله‌ای در روزنامه از ولایت فقیه نوشتند که آن هم مفید و منتج اثر بود، چون مطالب مطالبی است که ریشه و جوهرش یکی است و ما هم غیر از این چیزی نمی‌خواستیم. یعنی ما می‌خواستیم این مطالب به گوش مردم برسد و آن را بفهمند که آن ولایت فقیهی که خدا می‌گوید و اسلام می‌گوید، هر فقیهی نیست که برود فقه را فرمولی یاد بگیرد و یک عمامه بزرگی داشته باشد و یک عصایی و چند نفر هم دنبال خودش راه بیندازد به عنوان فقیه. نه، اینکه اینجا نوشته شده باید عالم بالله و به امر الله باشد، فقهش در درجه اعلا باشد، حکمتش و عرفانش به خدا در درجه اعلا باشد، بصیر به امور دین باشد، دلسوز و اهل محبت به مردم و خبیر به زمان باشد و به خدا متصل و به عالم غیب متصل باشد. و اگر ملاحظه فرموده باشید، بنده در چندین جا این عبارت را آوردم: آن فقیه باید از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته باشد. خیلی ها سوال می کنند که آقا این جمله یعنی چه؟ به کلیت پیوسته باشند. این خیلی مهم است. این بهترین دستوری است که در تمام دنیای اسلام خداوند برای ولی امر جامعه مسلمین معین کرده است. چون در هر کشوری، در هر مذهبی، در هر مکتبی یک مرکز تصمیم گیری هست. در اسلام مرکز تصمیم گیری کجاست؟ پاکترین، عالیترین، عالمترین، بصیرترین، از خودگذشته ترین، به پروردگار متصلترین مردم ولی امر است. و چه جمله‌ای شما میتوانید از این بهتر پیدا کنید؟ و چه جمله‌ای میتواند متصور باشد؟ فقیه یعنی این، یعنی آن کس که مثل رسول الله باشد، مثل امیر المؤمنین، مثل ائمه یا آن کسانی که از طرف آنها منصوب باشند یا به نیابت خاص یا به نیابت عام، که البته دارای این شرایط خواهد بود. ما این شرایط را روی ادله فقهیه به دست آورده ایم. فقیه باید عارف بالله باشد، وگرنه فقیه نیست. نه اینکه هر کسی که خود را فقیه بخواند یا مثلا مقداری درس فقه و اصول بدهد او را فقیه بدانیم. نه، غالب آنها اصلا فقیه نیستند، تا چه رسد به اینکه صاحب فتوا و نظر باشند یا دارای شرایط حاکمیت. این مطلب خیلی راه را برای انسان باز می کند و به انسان بصیرت می دهد که خلاصه حکومت یک امر بازیچه در دست مردم نیست که دلپسندشان باشد، بلکه این امری است الهی که حیات آنها و ممات آنها، زندگی آنها، دنیای آنها، آخرت آنها بستگی به آن دارد و به اندازه‌ای ظریف و دقیق و خطیر است که حقیقتاً باید گفت از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر است. آن صراطی که روی جهنم کشیده می شود و انسان باید از آن عبور کند تا بتواند بهشت برود و انشاءالله مثل برق خاطف از آن عبور کند، همین دقتکاری ها و ظرافتکاری های دستورات اسلام است. خلاصه این رساله خیلی مؤثر بود و این کارهای ما هم خیلی خیلی مفید و بعضی از آن علماء بزرگ هم که در آن مجلس خبرگان شرکت داشتند، مثل مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری رحمت الله علیه، غالبا خدمتشان می رسیدیم. ایشان یک روز فرمودند آقا، بعضی از اینها اصلا می خواهند قوانین توده‌ای جعل کنند، بلند می شوند صحبت می کنند و هیچ بویی از اسلام در این قانون نیست، چه کار کنیم؟ من گفتم آقا، باید صبر کنید، تحمل کنید، بالاخره باید کار کرد. شما هم گفتارتان را بیان کنید، تا اینکه بالاخره هم در آن روزهای آخر بود که ایشان یک روز بلند می شوند و یک ساعت صحبت می کنند و استعفا می دهند و می آیند بیرون. ولی ما بالاخره عملا فعالیت می کردیم و با مردم تماس می گرفتیم و حوائج آنها را به دست می آوردیم و از خود آنها استمداد می کردیم که انهو آن حکومت جائره از بین رفته و الان حکومت به دست مردم افتاده و مردم خودشان باید اداره کنند. ما فعالیت خود را از مسجد قائم شروع کردیم، چون در هر محلی هر مسجد معروف و مشهوری که بود می توانست تا شعاعی را که می تواند اداره کند آنجا را پایگاه خود قرار بدهد و مشغول تمام اقسام فعالیت بشود. لذا ما یک روز اعلام کردیم و تمام اهل محل و دوستان و آشنایان آمدند در مسجد قائم که صحن و شبستان همه پر شد و من خودم مفصلا صحبت کردم، خیلی خیلی مفصل، برای تشکیل کمیته هایی برای مسجد به نحو تام و تمام که تمام حوائج اهل محل آن مقداری را که در تحت قدرت بلکه مافوق از قدرت عادی ما در آن وقت بود متکفل بشویم و برای این کار اوراقی را چاپ کردیم و به دست مردم دادیم و در این اوراق محلی که مسجد قائم می توانست آنجا را اداره کند مشخص شده بود، یعنی خیابان سعدی تا چهارراه مخبرالدوله و خیابان استانبول و لاله‌زار تا چهارراه نادری، بعد خیابان فردوسی، میدان فردوسی، خیابان انقلاب تا دروازه شمیران و پل چوبی، از آنجا هم خیابان بهارستان تا مجلس شورای قدیم و خیابان جمهوری اسلامی، این محدوده محل کمیته های مسجد قائم و محل نفوذ مسجد قائم بود که ما بایستی این محله را اداره کنیم. این کاغذها را که چاپ کردیم به در همه خانه ها دادیم که یک سرشماری کاملی بود و پرسیده بودیم که رئیس خانه کیست؟ اسمش چیست؟ تاریخ تولد؟ شماره شناسنامه؟ مجرد یا متأهل؟ آخرین مدرک تحصیلی؟ رشته تحصیلی؟ اشتغال کنونی؟ تلفن منزل و محل کار؟ دین مسلمان یا مسیحی یا یهودی یا زرتشتی؟ کدام یک از اعضای این خانواده علاقمند به شرکت در یکی از این کمیته های مورد نظر ما هستند؟ در ضمن اعلام آمادگی اسامی آن را ذیل ورقه مرقوم فرمایند: در قرآن، تحقیق و تبلیغ، تئاتر، نقاشی، عکاسی، خطاطی، رسامی، طرح و کاریکاتور، روزنامه نگاری، تحقیق در متون دینی، نویسندگی، مطالعه و ترجمه متن‌های خارجی، فن بیان، فعالیت‌های فنی، تحقیق در متون فلسفی، آیا به زبان عربی تسلط دارید؟ به کدام یک از زبان‌های خارجی تسلط دارید؟ انگلیسی یا آلمانی یا روسی یا فرانسه یا ایتالیایی؟ نحوه فعالیت‌های هنری و فرهنگی و فنی و تعاونی که داشته اید؟ چه مدت است که در تهران زندگی می‌کنید؟ اوقاتی که می‌توانید در هفته در اختیار انجمن اسلامی مسجد قائم قرار دهید؟ نظریات و پیشنهادات. و بعد نوشتیم لطفاً این پرسشنامه را آماده نموده و بعد از 2 روز برای جمع آوری به شما مراجعه خواهند نمود. ما آن وقت در مسجد قائم 18 کمیته تشکیل دادیم که در رأسانها امام جماعت بود، بعد هیئت راهنمایی و بعد هیئت اجرایی. 3 نوع کمیته بود. یکی امور اجتماعی، یکی امور فرهنگی، یکی امور رفاهی. امور اجتماعی 5 کمیته داشت که عبارت بود از کمیته امر به معروف و نهی از منکر، کمیته داوری و حل اختلاف، کمیته تماس و هماهنگی با سایر انجمنهای اسلامی، کمیته آمار و نظرخواهی، کمیته امور دفاعی و تعلیم نظامی. اما امور فرهنگی 8 کمیته داشت. کمیته درس قرآن و تفسیر، کمیته حوزه علمیه و طلاب، کمیته کتابخانه و انتشارات، کمیته تحقیق در امور علمی و فلسفی، کمیته تبلیغ و سخنرانی و بحث آزاد، کمیته آموزش زبان عربی و زبانهای خارجی، کمیته تهیه فیلم و عکس و اسلاید و نمایشگاه، کمیته امور ورزشی و پرورشی با کوهپیمایی، شنا و غیره. اما امور رفاهی هم 5 کمیته داشت. کمیته امور درمانی و بهداشت، کمیته صندوق قرض الحسنه، کمیته تعاون و امور خیریه، کمیته رسیدگی به امور فقرا و مستضعفین، کمیته فروشگاه اسلامی. اینها مجموعاً 18 کمیته بود. این پرسشنامه‌ها که جمع آوری شد، آن وقت ما می‌فهمیدیم که در این محله چند خانواده فقیر است. و خیلی عجیب بود که ما پیرزنان بی‌بضاعت و خانواده‌های فقیری را پیدا کردیم که به نان شب محتاج بودند، با اینکه اهالی آن محدوده جزء افراد متشخص نقاط تهران هستند و کسی باور نمی کند که آنجا خانواده های فقیر پیدا بشود. خدا می داند که این پرسشنامه چقدر فایده داشت. به همین جهت کمیته قرض الحسنه و کمیته تعاون و امور خیریه فوراً درست شد و همچنین در قسمت امور نظامی بنا شد که تمام اهل محل همه یک یک برای فنون نظامی بروند تا همه آماده باشند و بسیاری از همین رفقا را هم برای عملیات فرستادیم. چون یکی از همان موادی که ما به آیت الله خمینی در آن 20 ماده پیشنهاد کرده بودیم، همین بود که تمام افراد مملکت از 15 سال تا 40 سال مجبوراً بایستی تعلیم امور نظامی ببینند، چه جنگ باشد یا نباشد، پاسدار باشند یا نباشند، چون تمام افراد مسلمان بایستی فن نظامی را در حدود تیراندازی و تعلیمات ابتدایی حتما بدانند و این بسیار امر خطیر و دقیقی است. چرا؟ چون انسان چه بسا در خانه‌اش نشسته و یک مرتبه دشمن حمله می کند که انسان باید فوراً دفاع کند، دفاع که دیگر با کارد آشپزخانه نمی شود. انسان بایستی تیراندازی بداند، مسلسل بلد باشد، به هر فنی که امروز هست وارد باشد و تمام افراد مملکت باید دفاع کنند. آن زمانی که ایلات در ایران برقرار بود، خود ایلات ایران سرحدات آن را نگه می داشتند و نمی گذاشتند دشمن وارد بشود. از وقتی انگلیس رژیم طاغوت را آورد، این سرحدداری از دست ایلات گرفته شد. تمام ترکمنها، عربهای خوزستان و بختیاریها، کردها، ترکها را پهلوی از بین برد. به نام تشکیل حکومت مرکزی، تمام قوا را بر نقطه کفر متمرکز کرد و فرمانده کل قوا خودش بود. در تحت نظر استعمار کافر، سرحدها همه خالی ماند. اصولاً در زمانهای قبل، قشون دولتی خیلی کم بود. خود مردم مملکت را نگهداری می کردند. دشمن که می ریخت، قبل از اینکه سپاه ارتش برسد، مردم دفاع می کردند و این برنامه اسلام است که خود مردم باید دفاع کنند. در اسلام، یک جماعت خاصی به نام سپاه و ارتش نداریم. از طفل تازه بالغ یا کمتر از سن بلوغ می رود به جبهه تا مرد 100 ساله. عرض شد، حنظله غسیل الملائکه که در جنگ احد شهید شد، جوانی بود کم سن و سال که همان شب جنگ شب عروسی او بود. لذا می‌خواست بدون آنکه نزد عروس رود و زفاف کند به جبهه برود و بالاخره با آن قضایایی که لابد شنیدید پیش آمد و رفت و فردا کشته شد. عمار یاسر که در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین کشته شد 93 ساله و یا 94 ساله بود. 93 ساله سرباز اسلام است، پیر و جوان ندارد. هر کس از افراد مسلمان سرباز است و همه هم بایست فنون جنگی را با اسلحه روز یاد بگیرند. همه باید شنا یاد بگیرند، باید دو یاد بگیرند و همه اینها را باید به طوری که بتوانند دفع ضرورت کنند یاد بگیرند. عرض شد یکی از پیشنهادات ما به آیت الله خمینی همین سپاه پاسداران بود. البته نه به نام سپاه، چون سپاه آن وقت نبود، بلکه به نام جمعیت مقاومت ملی. من درس کردم به این ارتش که الان شکست خورده و رئیسش آقای فلان سرلشکر است اعتماد نکنید. اینها هم آن طرفی هستند، بلکه فوراً یک جبهه از خود مردم تشکیل بدهید به نام مقاومت ملی. مرحوم شهید حاج شیخ مرتضی مطهری هم حیات داشتند و گفتند 10,000 نفر از جوانها را معین کردند تا به خرج دولت فنون نظامی را یاد بگیرند، که 10,000 نفر دیگر هم باید با آنها اضافه بشود که این جمعیت بعداً به سپاه پاسداران نامگذاری شد، به همین وضعی که می‌بینید. و اگر سپاه نبود، در همین جنگ ایران و عراق به کلی مملکت از دست می‌رفت. آخر با آن ارتش کم مسئولیت و غیر جان باخته و فداکار که نمی‌شد جلوی این جنگ را گرفت. جنگی که واقعاً نمی‌توانیم بگوییم جنگ ایران با عراق بود، بلکه جنگ بین المللی بود بر علیه ایران، یعنی عراق و دستیارانش با تمام دول کفر از جهت عده و عده در بالاترین سطح قدرت بر علیه ایران دشمن مشترک شده بودند و کشور به واسطه همین مقاومت ملی حفظ شد و الا فاتحه را در همان وهله اول خوانده بودند. این هم یکی از مسائل خیلی مهم بود که الحمدلله و المنه به نیکوترین وجه صورت گرفت و همین جوانان چنان دفاعی از اسلام و وطن خودشان نمودند که تا تاریخ برقرار است نامشان در ردیف بالای جوانمردان ثبت است. عرض شد که یکی از چیزهایی هم که آن وقت بنده پیشنهاد کردم این بود که علماء درجه یک مثل مجتهدین یا فضلاء معروف و مشهور که اهل تقوا هستند باید اجازه حمل اسلحه داشته باشند، یعنی همانطور که در دائره شهربانی یا ژاندارمری افسران همیشه با خودشان اسلحه دارند، علما هم باید حامل اسلحه باشند، چون اسلحه نداشتن معنایش خلع سلاح است. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام هم همه مسلمان ها اسلحه داشتند. اسلحه قدرت است. انسان که اسلحه را زمین بگذارد کأنه قدرت را از دست داده است. البته طبق مصالحی الان نباید اسلحه گرم در دست عامه مردم باشد، ولی افرادی که آمر به معروفند و ناهی از منکرند، اینها بایستی حتما با سلاح باشند، وگرنه حرفشان ضامن اجرا ندارد. شما تصور کنید مثلا یک مجتهد یا مرجع تقلید در مسیر خیش به یک کبابی میگوید آقا جان دنبلان نفروش، دنبلان حرام است. چه میگوید؟ کبابی میخندد و میگوید آقا برو پی کارت. ولی اگر یک پاسبان با اسلحه بگوید دنبلان نفروش، او میترسد چون ضامن اجرا دارد. این اسلحه علامت این است که من میتوانم تو را جلب کنم. البته اسلحه معنایش این نیست که هر روز انسان اعمال کند، همچنان که هیچ وقت ندیدیم که افسرها اسلحه بکشند، ولی داشتنش علامت قدرت است. علی کل تقدیر ما این کمیته هایی را که تشکیل دادیم بسیار مطلوب و مورد پسند واقع شد و چه از تهران چه از سایر شهرستان ها هم آمدند و از ما صورت خواستند و گفتند این کمیته هایی را که تشکیل داده اید به ما راهنمایی کنید، ما هم می خواهیم تشکیل بدهیم. ما هم در هر قسمی که می توانستیم با ایشان مساعدت نمودیم و گفتیم که چه کنند و خیلی جاها هم تشکیل دادند و خیلی هم اثر خوبی داشت، تا اینکه آیت الله خمینی در روز 12 فروردین با رفراندوم عمومی سراسر کشور حکومت اسلامی تشکیل دادند. چون آیت الله خمینی تا آن روز حاکم اسلام نبودند، بلکه یکی از علما و فقهایی بودند مانند سایر علما و فقها، منتها به واسطه این رشادت ها و نبوغ فکری و سرعت انتقال و شجاعت ها یک سبقه الهی خاصی در میان مردم پیدا کرده بودند و حتی وقتی هم که از پاریس برگشتند باز حکومت تشکیل نشده بود. حکومت برایشان همان وقتی مستقر شد که مردم بیعت کردند، یعنی همه مردم گفتند ما شما را به عنوان حاکم اسلام می شناسیم و بر این اساس بیعت کردند. کدام روز روز بیعت بود؟ همان جمعه‌ای که مردم از صبح تا غروب رفتند پای صندوق‌های رأی و برای شکستن آن سلطنت و طاغوت و امضای حکومت اسلامی رأی دادند. همان روزی که 98.4% آری دادند و بنده هم تا آن روز اصلاً به مدت عمرم پای صندوق نرفته بودم و اصلاً صندوق را هم ندیده بودم که چطوری است، چه شکلی است. ولی آن روز صبح زود اولین فردی بودیم که رفتیم مسجد و تا ساعت 10 شب یک سر مسجد بودیم و خودمان پای صندوق بودیم و بعد هم رأی ها قرائت شد و آن روز همه مردم با اسلام بیعت کردند و آمدند در زمره اسلام. آن رفراندوم و آن رأی گیری بیعت بود. حالا اسمش را شما بیعت بگذارید یا نگذارید، ولی حقیقتاً بیعت بود. بعضی گمان می‌کنند حاکمیت حاکم اسلام نیازی به بیعت ندارد. حاکم عبارت است از مجتهد جامع الشرائط که از طرف امام علیه السلام طبق روایات وارده دارای منصب حکم و قضاوت و افتا، یعنی فتوا دادن شده است، چه مردم او را قبول داشته باشند یا نداشته باشند، چه با او بیعت بکنند و یا نکنند. مجتهدی که ثبوتاً حائز علم و ورع باشد از طرف شارع مقدس به عنوان فرمانده و حاکم شرع منصوب است. این گمان اشتباه است، زیرا اولاً ممکن است در زمان واحدی از مجتهدین اعلم تعداد بسیاری بوده باشند و همه ثبوتاً در یک ردیف و یک درجه و مقام باشند و با فرض مسلم بودن اینکه در هر زمان باید حاکم شرع واحد باشد، استقرار حکومت بر یکی از آنها بدون تقبل سایرین و سایر افراد اهل حل و عقد متحقق نخواهد شد و تقبل و پذیرش سایر مجتهدین و اهل حل و عقد و تعهد به حکومت وی عبارت از بیعت است. و ثانیاً آنچه از روایات به دست می آید آن است که همگی مجتهدین اعلم شأنیت برای حکومت شرعی دارند، نه فعلیت آن، و فعلیت آن حتماً بستگی به پذیرش و قبول افراد تحت حکومت دارد. و به عبارت دیگر مجتهدین اعلم هر کدام در ناحیه شخصیت خود تام و تمامند، ولیکن در تحت حکومت آنها در آمدن نیاز به عقد تحکیم از جانب محکوم علیه دارد و تا کسی خود را ملتزم به تبعیت نکند عنوان ولایت حاکم درباره او صادق نمی گردد. در زمان سابق که حکومت دست طاغوت بود، مرجعیت که عبارت بود از هم مرجعیت در حکومت حقیقی و هم در فتوا، عنوان تقلید بدون تبعیت از التزام به عمل و تحت آرا و اوامر وی در آمدن و یا اخذ رساله مرجع متحقق نمی شد. این همان به جهت لزوم بیعت با حاکم است، وگرنه مرجعیت در فتوا التزام نمی خواهد و انسان بدون آن در مسائل حادثه از مجتهد مسئله را می پرسد و به گفتار او عمل می کند. و اینک که طاغوت حاکم منقضی شده است، حکومت نیاز به تعهد و قبول دارد که همان بیعت است و اخذ فتوا از مرجع تقلید هیچ گونه التزامی را متضمن نیست. در باب امامت و امارت ائمه علیهم السلام مطلب نیز همین طور است. آنها از جانب خداوند دارای مقام و مرتبه عصمت و طهارت و اعلمیت امت بودند و اما تحقیق امارت آنان در خارج احتیاج به پذیرش عامه مردم و بیعت داشته است. از ناحیه خود آنها مطلب تمام است. مردم بیعت کنند یا نکنند، آن ذوات مقدس دارای همان مقام عالی و رتبه راقی هستند، ولی امارت و حکومت آنها در خارج منوط به عقد تعهد و میثاق از جانب امت است و آن عبارت است از بیعت. امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلین از جانب خدا و رسول خدا حائز مقام امامت و امارت بودند و خلیفه بلافصل حضرت ختمی مرتبت بودند، ولیکن تحقق حکومت و ریاست خارجی از ناحیه قابلین و مسلمین بدون بیعت از آنها تحقق نپذیرفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر پس از آن خطبه غرا و نسب به مقام امامت و ولایت تمام مسلمین را از مرد و زن امر فرمودند تا با آن حضرت بیعت کنند. در مدت 25 سال مردم به واسطه نقض بیعت گناهکارند، ولی چون آن حضرت به امارت و حکومت رسید تقبل از ناحیه مردم لازم است. تمام اهل مدینه و اهل حل و عقد با آن حضرت بیعت کردند و متخلفین از بیعت در تاریخ معروفند و در نزد خداوند مجرم. چون امیرالمؤمنین علیه السلام رحلت کردند و حضرت امام حسن علیه السلام به مسجد آمدند، ابن عباس مردم را امر کرد تا همگی آمدند و با ایشان بیعت کردند. در زمان قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام که بنای حکومت و امارت بر مسلمین شد، مسلم ابن عقیل علیه السلام را به کوفه فرستادند تا از همگی آنها برای آن حضرت بیعت گرفت، با اینکه ایشان از جانب خدا و رسول خدا و امیرالمؤمنین امام بودند، اما حکومت و امارت بر مردم در خارج بدون تقبل آنها و پذیرش آنها متحقق نمی شود و این همان معنی بیعت است. باید دانست که این بیعت یک امر تشریفاتی نیست و تنها ابراز و اظهار نیت قلبی و تسلیم باطنی نیست، بلکه عقدی است از عقود و تعهد و تقبل امارت و امامت است و لذا احتیاج به قبول از طرف امام یا وکیل وی دارد. این همان معنی فعلیت و تنجیزی است که ما در امارت و حکومت بیان کردیم. امارت و امامت امری است بین شخص امام و مجتمع و تحقق این ریاست و حکومت بدون ربط و ارتباط میان آن دو محال است و این ربط و پیوند را فقط بیعت که پذیرش و تعهد را میرساند متحقق میسازد. امامت امام در حد خود تام و کامل است. در تحت امامت او در آمدن نیاز به بیعت دارد. امارت و حاکمیت امام صفت فعلیه اوست. از جهت انعکاس و تراوشش به مأموم شأنیت دارد و با بیعت مأموم به مرحله فعلیت می رسد. در ظهور حضرت بقیت الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، بیعت مردم با وی از شرایط حتمیه قبول ولایت و امامت اوست. از امامت گذشته در نبوت هم بیعت لازم است، یعنی پیغمبر مرسل از جانب خداوند دارای کمالات و ربط با عالم غیب و رؤیت فرشتگان و نزول وحی بر وی می باشد. مردم نبوتش را قبول بکنند یا نکنند، اما اسلام مردم یعنی در تحت پذیرش نبوت وی در آمدن احتیاج به بیعت دارد و تا مردم شهادتین را با لوازم آن نپذیرند، نبوت پیامبر بر رویانها سایه نیفکنده است و ربط و ارتباط آمریت و مأموریت تحقق نیافته است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با افرادی که مسلمان می شدند و یا با نمایندگانی که از ناحیه طائفه‌ای و قبیله‌ای و یا جمعی می آمدند، اسلامشان را با شرایط خاصی می پذیرفتند که در مراحل مختلف در مکه و مدینه به صورتهای مختلف بوده است. این قبول اسلام در شرط مخصوص قبول بیعت آنهاست با این شرط. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه در اواخر دوران حیاتشان اسلام مردان را قبول می کردند به شرط برپا داشتن نماز و دادن زکات و حضور برای جهاد و برای قبائل و طوائف نیز شرط می کردند که چنانچه دشمن به اسلام حمله کند برای دفاع مجهز باشند و با طوائف مخالف اسلام پیمان همکاری نبندند و در جنگ ها کفار را کمک ننمایند و اسلام زنان را به شرط بیعت بر آنکه شرک به خداوند نیاورند و دزدی نکنند و زنا ننمایند و بچه های خود را نکشند و فرزندی که از غیر زاییدند به شوهرانشان نبندند و نسبت ندهند و در کارهای نیکو و شایسته مخالفت امر رسول خدا را نکنند میپذیرفت و در صورت تخلف زنان از بیعتی که نموده بودند مستحق جریمه و نکال میشدند. در آیه 13 از سوره 60 ممتحنه وارد است: یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. باری مردم آن روز آیت الله خمینی را به حکومت شناختند. وقتی ایشان حاکم مسلمین شد، حاکم مسلمین یک مزایایی و خصوصیات دیگری پیدا می کند که دیگر اگر انسان تا به حال نسبت به ایشان آن احترامات و آن دقت در عمل، آن لزوم اطاعت و تبعیت را نداشت، به مجرد نسبت حاکم آن وظایف الهی برگردن انسان می آید. یعنی از همان وقت ایشان شدند حاکم اسلام، یعنی امرش امر خداست، امر رسول خداست و بر همه مردم واجب است از ایشان اطاعت کنند و تخلف از آن جایز نیست و ولایت فقیه الان در صورت بیعت فعلیت پیدا کرده است و از مرحله انشا به فعلیت رسیده و حاکم فعلی در خارج متحقق شده است. در اسلام هم دو حاکم معنا ندارد. هزار نفر مجتهد می توانند در یک زمان باشند، ولی حاکم دوتا نمی شود. حاکم اسلام یکی است و حکمش هم نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر. اگر حاکم حکمی بکند، بر همه مسلمین واجب است اطاعت کنند، حتی بر مجتهد اعلم از حاکم. یعنی اگر در یک زمانی روی بعضی از جهات حاکم اسلام اعلم نبود و حکمی کرد، بر مجتهدین اعلم از حاکم هم واجب است از آن حاکم اطاعت کنند. شنیده اید که مثلا در رؤیت هلال اگر حاکم حکم کند امشب اول شوال است، بر همه واجب است که از او اطاعت کنند. یعنی حتی مجتهدین اعلم از او هم فردا باید روزه خود را بخورند.